افتخار میکنم دعوت کنم از رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای وایزی. همراهی بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آله. چون جناب آیت الله یوسفی قرعوی به شکل مستندی عرصه تبریک گفتن ایام رو، دیگه من عرصه دیگه تبریک نمیگم. عرض کنم خدمت شما دیگه بنده سخنان ششم هستم، دیگه انصاف اینه که رعایت حال شما بشه و خیلی مختصر صحبت بکنم. اینکه نشستم دلیل برای نمیشه که میخوام طولانی صحبت بکنیم. انشالله 10 دقیقه من تمامش میکنم. عرض به خدمت شما خیلی فشرده سرفصلایی رو عرض میکنم. یکی حقیقتا جای تشکر داره از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عزیزان محقق و هیئت علمی این پژوهشگاه که مرتب شاهد رشد کمی و کیفی این پژوهشگاه و آثار پژوهشی دفتر تبلیغات هستیم. سال گذشته یعنی بین آذر 96 تا آذر 97 در واقع دفتر تبلیغات در بخش پژوهشیش و این پژوهشگاه 76 عنوان تولید اثر داشت و اخباری که بنده دارم امسال به حمدالله، یعنی از آذر 97 تا آذر 98 نوید 121 جلد کتاب رو به بنده دادن که خب تقریبا قریب 30 جلدش مال همین پژوهشکده هست که دوست بسیار عزیزمون جناب آقای مطهری زحمت ریاست این پژوهشکده رو بر عهده دارن. خب خیلی خبر خوبی هست. من دیشب تقریبا دیروز عصری، چون دیروز ظهر من این کتاب رو بردم و یه چند ساعتی وقت گذاشتم اون مخصوصا کار برادر بزرگوارم جناب آقای زاکر که راجع به سیره معصومین بود تبرک کردم. کار خیلی خوبی هست، فواید زیادی این کار داره که بخشش هم در این ویژگی هایی که این کار داره که خودشون هم توضیحاتی دادن، ولی سه تا به اصطلاح خاصیت یا ثمره توجه منو جلب کرد نسبت به این کار که یکی دوتاش سهل الوصوله، یکیش خیلی دشواره. اون سهل الوصولش در واقع الگوگیری های فردیه که افراد میتونن با مراجعه به این اثر داشته باشن. مثلا فرض وقتی راجع به سیره عبادی معصومین هست، خب طبیعیه که کسی که خواننده این اثر هست اون فرد در فردیت خودش با توجه به الگو بودن و امام بودن و اسوه بودن اهل بیت میتونه عرض کنم الگوگیری کنه و سعی کنه که اقتباس کنه اون مشی و اون رفتار رو. خب این یک ثمره خیلی مستقیم این کار هست. ثمره دیگه‌ای که توجه بنده رو جلب کرد این است که گرچه این اثر در واقع دربردارنده اقوال معصومی نیست، چون همین عنوان سیره که بر این اثر هست ناظر به در واقع عمل و رفتار معصومین هست، اما بسیاری از ابهامات تاریخی رو در واقع و سوالهایی که راجع به زندگی اهل بیت هست میتونه پاسخ بده. به عنوان مثال عرض میکنم اون جلدی که راجع به سیره سیاسی اهل بیت بود من نگاه میکردم، چون به جزئیات اون به اصطلاح وقایع تاریخی و موضع‌گیری اهل بیت رو در رابطه با اون حوادث تاریخی بیان کرده خیلی میتونه به یک ابهاماتی پاسخ بده. خب شما میدونید که قرن دوم، بهتر از من میدونید چون بنده هیچ ادعایی در زمینه تاریخ و سیره و اینجور بحثا ندارم. ما یک مطالعه کننده ای هستیم و شما که نشستید اینجا خب همه عمدتا متخصص هستید در این عرصه. منتها خب قرن دوم پر از التهابات سیاسی و پر از تنش‌های اجتماعی و فکری هست. این قرن دوم تو اون سه قرن اول خیلی متمایز از این جهت و بسیاری از فرق اسلامی و انشعابات به ویژه در رابطه با انشعابات تشیع برمیگرده به این دوران قرن دوم و این انشعابات بسیار وجه سیاسی داشته. یعنی خود اصل تشیع اگه وجه کاملا اعتقادی داره به اعتقاد ما بر اساس نسب و بر اساس ادله نسب مسئله امامت اهل بیت ریشه کاملا اعتقادی داره، ولی وجه سیاسی هم دارد. به هر جهت مسئله خلافت و امامت بعد از پیامبر هست که آغاز قضیه تشیع هست، گرچه ریشه اعتقادی دارد و در زمان خود پیامبر حتی واژه شیعه بر لسان پیامبر شیعه امیرالمومنین در واقع این کلمات احادیثی داریم در این زمینه، اما به هر جهت وجه سیاسی داشته. در رابطه با انشعابات در شیعه دیگه کاملا وجه سیاسی داره، یعنی همش برمیگرده به قضایای مبارزاتی و مشی مبارزاتی با خلفای بنی امیه و عباسی و مسئله اینکه چه کسی امام باشد. خب این من نگاه می‌کردم این کتاب یا بخش دیگه جلدای دیگه هم میتونه ابهاماتی رو و سوالاتی رو در رابطه با زندگی اهل بیت پاسخ بده. این هم یک ثمر مستقیم است. اما ثمر اساسی و ثمر مهم که هم راجع به قرآن مطرحه هم راجع به سیره و کلام اهل بیت اینه که ما چه استحصالی از کتاب که قرآن باشه و سنت که کلام و فعل معصومین باشه برای وجه اجتماعی زیست کنونی خودمون میتونیم داشته باشیم. عرض کردم بهره‌گیری فردی و استضاعه فردی نسبت به سیره اهل بیت، کلام اهل بیت و قرآن خیلی روشن و در واقع سهل الوصوله. اما اون چیزی که خیلی دشواره اینه که ما چگونه می توانیم به قرآن مرجعیت ببخشیم در زیست اجتماعی خودمون و چگونه می توانیم از سیره معصومین مرجعیت ببخشیم به سیره معصومین برای تنظیم مناسبات اجتماعی خودمون. من از این زاویه که دیشب نگاه میکردم دیدم خیلی کار لازمه و حتی کار متخصص سیرم نیست این کار. یعنی ما برای مرجعیت بخشیدن به قرآن و مرجعیت بخشیدن به سیره معصومین و کلام معصومین در وجه اجتماعی خیلی کار نیاز داریم و آنچه که جناب آقای زاکری انجام دادن و دوستانی نظیر این با مراجعه به تراث دینی ما در واقع مواد خام و مواد اولیه رو در اختیار قرار دادنه برای این جهت. این فرق است بین اقتباس فردی و استضاعه فردی از نورانیت اهل بیت در نورانیت عملیشون که سیره باشه و نورانیت گفتاریشون که کلامشون باشه با استحصال از این منابع برای وجه اجتماعی. وجه اجتماعی فرقش با وجه فردی اینه. جامعه به سرعت متحول شده، مناسبات اجتماعی متحول شده. آنچه که مثلا به عنوان سیره اقتصادی معصومین اومده یا سیره معیشتی معصومین اومده، در واقع سلوک عملی اونها در بافت اجتماعی اون زمانه، بافت اقتصادی اون زمانه. مواجهه های حضرات ائمه است با سبک و سیاق مدیریتی اون زمان، کما اینکه اون سیره‌ای که من ملاحظه می‌کردم در یکی از مجلدات راجع به مواجهه اهل بیت با جریان‌های انحرافی و جریان‌های فکری منحرف، خب این جریانات اون زمان مطرح بوده، اصلا شاید الان مثلا الحادی که اون زمان مطرح بوده با الحاد مدرنی که الان مطرح است خیلی متفاوته. یعنی درون مایه محتوایی و مواد محتوایی بس الان دیگه مطرح نیست، خیلیش مطرح نیست، اما اون استیاد اون قواعد، استیاد نحوه مواجهه، اون درس آموزی ها برای مواجهه اکنون با جریانات انحرافی، خب این قابل استیاده ولی اون مواد نشد. حالا میخوام عرض بکنم در وجه اجتماعی که سیره معصومین مرجعیت پیدا کنه، منبعیت پیدا کنه برای هدایت نحوه زیست اجتماعی امروز ما، خیلی کار میبره و این یک به اصطلاح نیازمند به اصطلاح دانش ترکیبیه، نه دانش تکوچی. یعنی امثال جناب آقای زاکری در واقع اون دانش تکوچی، یعنی یک ضلع از اون اضلاع ترکیبی رو میخوان تشکیل بدن، لازم وجوه دیگه لازم هست. مثلا مثال عرض بکنم، خیلی مثال خیلی روشن، مثلا در منابع دینی ما راجع به عدالت، ترغیب به عدالت، عدل ورزی و خود سیره عملی معصومین برای کاهش آلام اقتصادی و آلام و ایجاد جامعه عادله، خب ما میتونیم سیره نگاری کنیم، میتونیم تاریخ نگاری کنیم، میتونیم اقوال معصومین رو در این زمینه دستبندی کنیم، اما امروزه با توجه به بافت اقتصادی و سیاسی جوامع، شما بخوای شاخصهای جامعه عادله رو امروز در بیاری و بخوای رصد مدیریتی بکنی که جامعه ما، مدیریت جامعه ما آیا به سمت عادلانه تر شدن داره حرکت میکنه یا نه، احتیاج به شاخص داری. این شاخص‌ها شاخص‌های ترکیبیه، یعنی باید با جهات مختلف از اشتغال گرفته، تولید گرفته، خدمات رسانی گرفته، توزیع درآمد گرفته و ابعاد مختلف، اینو باید شاخص گذاری کنید و به این شاخص ها وزن بدی. ممکنه یه چیزی ضریبش 3 باشه، یه چیزی ضریبش 1 باشه. خب اینا چجور دانشی احتیاج هست؟ اینا دانش های ترکیبی احتیاج هست. یه فرد فقیه به ماهو و فقیه نمیتونه تمام کار رو بکنه، یک سیر پژوه به ماهو و سیر پژوه نمیتونه تمام این کار رو بکنه. یعنی ما نمیتونیم در این جهت گام های بعدی هم از آقای زاکری بخوایم، گرچه آقای زاکریه و امثال آقای زاکری هم باید یک ضلع این کار باشن. پس بنابراین خلاصه عرضم این بود که این کار ثمرات فراوانی داره، برخی ثمراتش سهل الوصوله و ثمرات مستقیمه که با هر خواننده با دقتی با مراجعه میتونه این ثمرات رو بگیره، اما برخی کارکردها این کار داره که این کارکردها در واقع عیان و آشکار و سهل الوصول نیست، قدمهای علمی فراوان دیگری هم باید برداشته باشه و اون در واقع یک هیئت ترکیبی از انهای دانش ها باید در خدمت قرار بگیره تا بشه این ظرفیت استحصال بشه. بنده تشکر میکنم از همه عزیزانی که اولم هم تقریبا وفا کردن، 2 دقیقه تخلف کردیم، 12 دقیقه شد. عذرخواهی میکنم، ببخشید وقت عزیزان گرفتم. هر کی آخر صحبت میکنه که دیگه با یک جمعیت خسته و اینها، عذرخواهی میکنم از اینکه مصدی شدم و امیدوارم که برادران عزیزی که در این کار توفیق یافتن ان شاءالله بتوانند گام های علمی بهتری رو بردارن و برجهت اینها ذخیره علمی دفتر تبلیغات و پژوهشگاه هستن که هر چه میگذره کارهای پخته تری انشالله عرضه میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.